سلام، شب شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی. عبدالرحیم سعیدی راد هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با همراهی اساتید و کارشناسان به بررسی ادبیات آینی کشورمون و نقش اون در رشد و ارتقای زبان فارسی بپردازیم و به دنبال زوایای پیدا و پنهان اون اشاراتی داشته باشیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون خواهیم بود و در زمان مناسب خدمت شما معرفی میکنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 22-65-22-85 و همچنین 27-86-10-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. به همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا در خدمت شماست و شما میتونید این نرم افزار رو به روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید. برنامه های ما رو در آرشیف این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو به روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدید عبر برا گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
ناگهان در یک سحر ایمان خود را یافتم. ناگهان در یک سحر ایمان خود را یافتم. تشنه بودم پیش از این تا جان خود را یافتم. پیش از این گم کرده بودم سوره اخلاص را لای شبوها شبی قرآن خود را یافتم. گرچه چرخیدم هزاران بار با اهل نظر در سماعی شعله ور عرفان خود را یافتم. یک شب قدر آسمان بارید بر آینه تا ذکر یا منان و یا رحمان خود را یافتم. در سکوت نفس خود بیمار بودم سالها، در شب الغوص ها درمان خود را یافتم. شانه‌ام لرزید و برپا شد قیامت در دلم، تا به سر قرآن گرفتم جان خود را یافتم.
ای شه و سلطان ما، ای شه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما، جان ما، جان ما، در حرم جان ما، جان ما، جان ما، بر چه رسیدی بگو، بر چه رسیدی بگو، نرگس خمار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او، دوش ز گلزار او، دوش ز گلزار او، ز گلزار، ز گلزار او، هر چه بچیدی بگو، هر چه بچیدی بگو، آن چه شنیدی بگو.
خب، یک آسمان نگاه و دوست بسیار عزیزم عمار موحد یکتا، کارشناس ادبی و شاعر آینی کشورمون، که امروز این سعادت رو داریم که در خدمتشون باشیم، و همچنین با آقای دکتر محمود اکرامی فرد، استاد دانشگاه، شاعر و نویسنده و همچنین کارشناس ادبی کشورمون هستیم، که از دوستان بسیار صمیمی و عزیز ما هستن و جاشون خالیه تو این برنامه، که حالا در جای خودش با ایشون صحبت خواهیم کرد، که البته به صورت تلفنی هستن ایشون. خب، سلام ویژه‌ای دارم جناب آقای دکتر اکرامی فرد، صدای ما رو دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عبدالرحیم سعیدی راد، برادر و دوست و رفیق و شفیق ما، شاعر خوب،
دلال،
سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت آقای موحد و همه شنوندگان خوب شما.
زنده باشید، خیلی ممنون هستم، واقعا جاتون اینجا خالی هست و شما میدونید که شما میدونید که من چقدر به شما علاقه ویژه‌ای دارم، به آثارتون.
آقا راستی سال نوتون مبارک باشه، حالا اینجوری با هم صحبت میکنیم و
خواهش میکنم
حالتون خوب باشه
انشالله. سال نو و سال نوتون مبارک باشه، و همچنین ایام ماه مبارک رمضان هست و طاعات و عبادات شما هم مورد قبول خداوند قرار بگیره.
آقای سعیدی، باور بفرمایید استاد عزیز من، که جانم. یکی از اون آدم هایی که در این عصر و روزگار من ویژه دوستشون دارم شمایید.
زنده باشید. ما هم شما رو دوست داریم به طور خاص.
ولی بعضی ها رو ویژه دوست دارم. یکی از اون ویژه ها شمایید.
خواهش میکنم. لطف داری شما. اجازه میدید که با آقای موحد هم یه سلام علیکی داشته باشیم. آقای موحد عرض سلام دارم خدمتتون. شما هم
من
با عزیزان شما
خدمت شما که خدمت آقای موحد عزیز هم آقای عمار موحد که از خوبان این عصر روزگار هستن ادب و احترام دارم و امیدوارم که حالشون خوب باشه.
سلامت باشید.
زنده باشید. خدای موحد میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک خدمت شما استاد عزیزم جناب آقای سعیدی راد، همچنین جناب آقای دکتر اکرامی فر عزیز و بزرگوار و تمام دستندرکاران برنامه از پارسی تا فارسی. امیدوارم که انشالله امروز بحث خوبی داشته باشیم و من بیشتر بیاموزم از محضر شما دو استاد بزرگوار.
زنده باشید. آقای دکتر اکرامی فر بفرمایید راجب مفهوم شعر آینی یا در خصوص رمضانیه هایی که به اصطلاح داریم در ادبیات ما و جایگاهشون صحبتی رو بفرمایید.
ما تعریف ادبیات آینی وقتی میکنیم یه تعریف خاص داره یه تعریف عام داره. تو تعریف عامش ما به آیین که میپردازیم یعنی امور ذهنی عینی شده یه جمعی و تکرار پذیر. اگر تکرار نشه میشه حادثه، اگر جمعی نباشه میشه رفتارهای فردی.
درسته.
اگر عینی نباشه خب در ذهن اتفاق میفته و کسی متوجه نمیشه. لذا هر امر ذهنی عینی شده یه تکرار پذیر جمعی اجرا شده میشه آیین، که این در حوزه دین و در حوزه ملی میتونه باشه.
مثل
آیین نوروز که هر سال اجرا میشه، همه اجرا میکنن و خب تظاهرات بیرونی خودشو داره، قضای خودش، لباس خودش، رفتار خودش، ادبیات خودش.
دقیقاً.
در حوزه دین هم به همین شکل اتفاق میفته. یه تعریف عام میشه، اما یه تعریف خاص داره و اون تعریف خاص اینه که آیین‌ها یه دینی که در حوزه دین هست. خب و عرضم به حضورتون جمعی اجرا میشه و قضا، لباس، شرایط، زمان خاص خودش داره، مثل آیین‌های مربوط به عاشورا، مثل آیین‌های مربوط به ازم تولدها و
بقیه.
حالا این تعریف خاصش هم کار چقدر درسته چقدر درست نیست یه بحث دیگریه و چقدر اصلا این تعریف کی به وجود اومده که یه بحث دیگریه. اما این هست و این خیلی گسترده هست این ادبیات آیینی.
همینطور
ارزم به حضورتون
و ادبیات
جان
و ادبیات آیینی به مفهوم مذهبیش.
بله، ادبیات آیینی به مفهوم مذهبیش یعنی وقتی ما آیین‌های مذهبی داریم، مثلا تولد ائمه، مثل بعثت، مثل شهادت‌ها، مثل عرضم به حضورتون وقایعی مثل قدیر و و و حتی مثلا مباحث مثل
اشعار توحیدی، اشعار
ادبیاتی که در این حوزه ها تولید می شود میشه ادبیات آیینی در تعریف خاصش، که این هم دو بخش میشه. یه بخشش توسط عامه مردم تولید میشه، آدم های بینام و نشانی تولید میشه که ما گویندگان و ارائه دهندگانشون رو میشناسیم اما تولید کنندگانشون رو نمیشناسیم، میشه ادبیات عامه دینی. و این ادبیات عامه دینی یا آیینی ادبیات بسیار غنی و اثرگذاری هست که متاسفانه کمتر بهش توجه بشه. باورها، اعتقادات، ضرب المثل‌ها، چیستان‌ها، نمیدونم شعرها، متل‌ها، همه اینهایی که در حوزه ادبیات آیینی تا میفته. و یه بخشم ادبیات خواص دینی هست، آیینی هست، که توسط شاعرهای با نام و نشانی مثل جناب آقای سعیدی راد، جناب آقای موحد، جناب آقای شفق و دیگر دوستان تولید میشه. این ادبیات آیینی ما به این شکل هست.
خیلی خوب.
از شهادت، شعرهای شهادتی و مرثیه هست تا شعرهای مربوط به بعثت و قدی و شعرهای توصیفی و شعرهای تبیینی و شعرهای. اما یه نکته وجود داره، من اینو بگم و بگذاریم. شعرا وقتی وارد ادبیات آیینی میشن، من تو ذهن خودم استاد سعیدی راد بجنم با آقای موحد شعر آیینیمون رو به چهار مرحله تقسیم کردم. تعریف خودم هست، تقسیم خودم هست، برای خودم هم قابل اعتباره، شاید شما و دوستان و کسانی که بیشتران قبول نشده بودن.
خواهش میکنم، من البته قبلا از شما شنیده بودم، فقط تیتوار اگر اینا رو بفرمایید.
آره، هر کدوم بریم... از این مرحله ها آقای سیدی راد با سوال شروع میشه.
درست.
یعنی وقتی شما به مرحله شعر طبیعی میرسید که شیعه در اقلیت هست و شاعر میخواد حضرت علی علیه السلام رو، حضرت زهرا سلام الله علیها رو بشناسونه، میگه که آن کیست بدون حالو که بود است و که باشد جز شیر خداوند به جهان ایدر کرار، و مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر و کسای مرزی. بعد که شیعیان در اکثریت قرار میگیرن، ما به شعر توصیفی میرسیم.
درسته،
که عنایت بفرمایید در اونجا هم سوال هست. مرحله شعر توصیفی ما به نظر من با محتشم کاشانی شروع میشه، اون هم با سوال مطرح میکنه. درسته دوربین دستش میگیره و میگه این کشته فتاده به هامون حسین توسین سید دست و بازاره در خون و پین خود. اما درست. اون هم انگار شاعر متحیر میشه، متحسر میشه و میگه از باز این چه شورش است که در خلق عالم است. باز با سوال شروع میکنه.
درسته.
به مرحله شعر عرفانی آینه میرسید که عمان سامانی سرسلسله شون هست، دیگر اینجا زینب اللهی شدم. اونجا هم وقتی میبینیم شاعر چکار میکنه، شاعر میگه که کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن. دوباره سوال شروع میکنه. در مرحله شعر اجتماعی آینی که الان هست، که مثلا میگم کربلا با تمام اعوان و انصار و اشقیا و اولیاش در شعر حضور داره، سرسلسله شعر آینی معاصر ما شاید بسادری بخشیش آقای شهریار باشه، احمد عزیزی باشه، خیلی دیگه باشن، آقای ارزم به استاد پروانه باشه. آقای شهریار تو اون شعر علی همای رحمت که همه ما میشناسیمش، اونجا هم با سوال شروع میکنه. شعر ماندگار ادبیات معاصر در حوزه شعر آینی هست. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را؟ ببینید یک استفهام انکاری، یک ارزم به حضورتون تحیر، یک تحسر، یک ایستادگی شاعر و افتادگی شاعر و تحیر شاعر در مقام حضرت علی رو میرسونه.
درسته.
که به ما سوا فکندی همه سایه هم. بعد میگه تو علی چه کس بیارد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا. با سواله تو علی چه کس بگوید به پسر که قاتل من چو عزیز تو بن ما به اسیر خود مدارا. باز هم سواله.
بله، همین سوالا هستن که باعث هم غنای شعر شدن و هم باعث شدن که در ذهن مخاطب این سوالات رو ایجاد بکنند و اون رو به فکر فرو ببرن. آقای دکتر اکرامی، خیلی ممنون هستیم از این توضیحات بسیار زیبایی که فرمودید. منتظر داشته باشیم شما رو. ماه رمضان هست و یکم در مورد رمضانیه ها صحبت بکنیم. ابتدا آقای عمار موحد عزیزمون که ساکت نشستن اینجا
استفاده
توضیحات رو بفرمایند، بعد در خدمت شما هستیم.
من مقدار داشتم فکر میکردم راجع به این تقسیم بندی چهارگانه که آقای دکتر فرمودند. خب این بحث سوال خیلی مقوله مهمیه، یعنی سوالی که منجر بشه به گفتگو. خب یکی از مشکلاتی که ما در فضای ادبیات مذهبی بگیم، حالا شاید ادبیات آینی خیلی دایره گسترده تری داشته باشه، این هستش که ملاک‌های زیبایی شناختی درست تدوین نشده در ادبیات مذهبی ما. این نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن هم تو حوزه سبک‌شناسی و هم در حوزه بلاغت واقعا قابل بررسیه. این تحیری که برای شاعر ایجاد میشه، تحیری که از شعرای قدمای ما بوده و تا امروز هم ادامه پیدا کرده و همین باعث شده که در جای جای اشعارشون سوال بپرسن و برای شاعر درک مقام حضرات معصومین یا حتی از اون بالاتر ورود در دریای مواج توحید شاید خیلی براش ابهامزا و تحیرآفرین باشه. و شاید اگر این مقدار دقیق تر بررسی بکنیم، این که امروزه شعرهای ما کمتر سراغ توحیدیه گفتن میرن و بیشتر به حالا مدح و مرثیه میپردازن، همین شاید ترس از این تحیره باشه. خب شما نگاه بکنید حکیم نظامی وقتی که مخزن الاسرار رو نوشته جوانه، اما میاد خودش پاسخ میده به این سوالهای خودش، ولی شاعر امروز ما این شاید بشه گفت جسارت رو نداره. و حالا این مسائلی که دارم عرض بکنم کاملا ارتجالن هست و به خاطر اون مسئله که آقای دکتر فرمودن و فکر میکنم مسئله خیلی جدیه، بایستی این زوایای پنهانی که در ادبیات مذهبی هست، این مرواریدها دونه بدونه سید بشه و پرداخت بشه و اون ملاکهای زیبای شناختی که عرض کردم بایستی تبیین بشه درش، و شاید این ادعای گزافی نباشه که شاید تحولی در حوزه بلاغت حتی ایجاد بشه، تحولی در حوزه سبک‌شناسی ایجاد بشه، به خاطر اینکه فضای ادبیات مذهبی به نوعی میشه گفت یک فضای متفاوت میشه اینجا با ادبیات و یک آفرینش ادبی و تخیل صرف.
درسته.
بعضی جاها خب ما مشاهده میکنیم که شعرهای بزرگ ما که مثلا در غزل سرایی، در خیال انگیزی، در مضمون آفرینی خب ید طولایی دارند، وقتی که وارد میشن به شعر مذهبی به معنای اخصش و وارد به مدح و مرثیه میشن، وارد به توحیدیه گفتن میشن، یه جوری انگار خودشون دست خودشون رو میبندند. شما مثلا قصائد صاحب تبریزی رو مقایسه بکنید با غزلیاتش، و حتی همین ترکیب بند معروف محتشم رو مقایسه کنید با غزلیاتش. خب این من فکر میکنم که خیلی دوست دارم نظر آقای دکتر اکرامفرم راجع به این قضیه بدونم و همچنین شما آقای دکتر سعید ایراد، که این مقوله است که قابل بررسیه، قابل پژوهشه، که آیا میشود قلمروهای جدیدی رو در حوزه بلاغت، سبک‌شناسی و حتی مثلا در انواع ادبی، چون هنوز که هنوز ادبیات مذهبی ما به این صورتی که الان ما تقسیم بندی میکنیم، مدح و منقبت و توحیدیه ها و مرثیه و اینها، به صورت یک ژانر مستقل معرفی نشده و میاد زیر مجموعه انواع دیگر ادبی قرار میگیره. آیا این کشف همین موارد جزئی مثل همین سوالاتی که آقای دکتر فرمودن میتونه به ما کمک بکنه که وارد اون قلم رو بشیم؟
قطعا میتونه کمک بکنه، و قطعا تشکیل یه سری، من اعتقاد دارم، انجمنهای ادبی، ادبی آینی در استانهای مختلف، شهرهای مختلف کشور میتونه به این موضوع خیلی کمک بکنه
که هم شعر گذشتگان رو بررسی کنن و هم تو شعر امروز بیان بگن، که چون الان واقعا ما در عصری قرار داریم که از نظر کمی شاید تولید شعر و آفرینش ادبی در کل تاریخ ادبیات ما بی‌نظیر باشه
نبوده.
بله، ولی از نظر کیفی نمیشه راجبش حرف قطعی زد، عمق کمی داره. اما خب وقتی این سطح از اشتیاق رو ما در جوانها میبینیم و این علاقه مندی رو که خب یه بخشش از اون سطح عامیانه هم گذر کرده و به شعر مذهبی رسمی رسیده طبق تعریف آقای دکتر اکرامی فر عزیز، خب اون اگر طبق فرمایش شما به شور گذاشته نشه، اساتید نیان چکشکاری نکنند، قطعا اون شعر رسمی هم تو همون سطح خیلی کم عمق و باقی میمونه دیگه.
درسته. خیلی خوب، ممنون از توضیحاتتون. آیه دکتر اکرامی فر، شما صحبت پایینی رو با شما داشته باشیم و اینکه راجع به جایگاه رمضانیه ها در ادبیات ما اگر نکاتی دارید بفرمایید که این بحث رو بتونیم به اتمام ببریم.
بله، میگن رمضان هست و تو هستی، چه کنم با این درد، ماه من یک طرف و ماه خدا یک طرف.
بسیار عالی.
آره، رمضان هست و تو هستی، چه کنم با این درد، ماه من یک طرف و ماه خدا یک طرف.
درسته.
ببینید رمضان خب یه واقعی مهم و یک عرضم به حضورتون که آیین مهم در ادبیات مذهبی ما هست. ببینید ما ادبیات دینی داریم، ادبیات مذهبی داریم و بعد ادبیات ارزم به آینی داریم. رمضان یک ارزم به حضورتون شاید اینجوری بگیم که یک آیین دینی ما هست، نه مذهبی، یعنی مربوط به مذهب شیعه و تسنن نیست، مربوط به دین اسلام هست.
درست.
و دایره ارزم به حضورتون بردش بیشتر از حوزه شیعه هست، در نتیجه تولیداتی که در این حوزه همیشه خیلی زیاد هست و شاعران بزرگ و بزرگواری از ارزم به حضورتون صاحب که ذکر خیره شد و استفاده کردیم از فرمایشات آقای موحد، تا ارزم به حضورتون سنایی، تا فردوسی، تا شاعرای معاصر، تا اخوان ازش یاد کرد. جالبه بدونید که اخوان دو سه جا از رمضان یاد میکنه و خیلی هم به شوخی میگه، و اما خب شوخیش میدونید که تو ذهن میمونه، میگه بگیر فطره اما ما مخور برادر جان، که من در این رمضان قوت قالبم غم بود.
درست. بله بله.
درسته، این یه قدری شوخی هست، یه قدری طنز هست،
اما کنایه‌ای هم داره،
یک فرهنگ هست.
بله.
قوت قالب در رمضان، فطره گرفتن، فطره دادن، بگیر فطره اما ما مخور برادر جان، که من در این رمضان قوت قالبم غم بود. یعنی یک آگاهی و دانستنی های دینی مربوط به رمضان پشت سر این بیت مرحوم اخوان ثالث هست. در حوزه شعر رمضان معاصر هم خیلی بهش توجه شده. ببینید آیه سیدی راد، واقعیت قضیه اینه که فرمایشات آقای موحد جز امور لازم ادبیات امروز ماست. ما در حوزه تولید ادبیات به شدت کار میکنیم و کارهای خوبی هم توسط شعرای ما انجام میشه، اما در حوزه تحلیل و تبیین ادبیات آیینی، ادبیات رمضان، ادبیات انقلاب، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.
بله،
اگر هم کاری کردیم کار احساسی و کار عاطفی بوده، نیومدیم خودمون رو، دانشمون، نگرشمون رو، باورهامون رو بذاریم کنار، با دانشمون این ادبیات رو بررسی بکنیم، به عنوان یک شیعه با این مسئله برخورد کردیم، به عنوان یک مؤمن با این مسئله برخورد کردیم، نه به عنوان یک عالم.
درسته.
وقتی ما تحلیل میکنیم،
خب جناب آقای دکتر اکرامی فر،
اعتقادمون رو داشته باشیم اما باید عالم باشیم.
آره، انشالله یه فرصتی باشه که انشالله در همین استودیو بتونیم خیلی بیشتر و مفصل راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. و خیلی تشکر میکنیم هم از شما جناب آقای دکتر اکرامی فرد و هم از جناب آقای موحد یکتای عزیز، کارشناس ادبی و شاعر آینی کشورمون. به قسمت پایانی برنامه یک آسمان نگاه رسیدیم که این بخش رو به اتمام میبریم. تشکر ویژه از شما و فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا حافظ شما باشه. ممنونتون.
تماشاگه زلف.
ولی افتاد